بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه جان، تو آن بانوی بینشانی که مثل و مانند ندارد. سلام بر این همه جلال و عظمت. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. امیدواریم که همیشه عشق به زهرای اطهر درون قلب هامون به روشنی بدرخشه. بحث حجاب رو با حضور کارشناس ارجمند سرکار خانم ساسانی پی میگیریم و البته این چند برنامه اختصاص داره به پاسخ سوال هایی که درباره حجاب مطرح کردین. اگر موافق باشید ما اولین سوال رو بشنویم و شما هم پاسخ باشید. خواهش میکنم.
در مورد مباحث زنان در خصوص حجاب سوال داشتم. چرا با اینکه اسلام رنگ مشکی و مکروه میدونه پوشش خانم ها مشکیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا خدمتون مطرح شد که آیات حجاب در دو سوره نور و احزاب نازل شد.
بله.
سوره نور حد اقلی از حجاب را بیان کرد و در سوره احزاب توسعه داد و یک حد اکثری را بیان کرد. در اونجا بحث جلباب رو مطرح کرد که خدمتون تقدیم شد که جلباب نمیگیم دقیقا چادره، ولی یه چیزی شبیه به چادره. زبان قرآن عقل برانگیز و فطرت پذیره. بعد از ای که بحث جلباب رو مطرح میکنه یه نکته رو بیان میکنه. فرمود ذالکه ادنا ان یعرفن فلا یعزن. این مدلی رو که ما پیشنهاد کردیم البته بخشنامه و آیین‌نامه الزام آور نیست، بلکه یک مدل برتریه برای کسانی که خواهان ترقی بیشتری در انجام معارف هستن.
بله.
این بهتره برای اینکه شناخته بشن به عفت. یعنی هدف پوشش محو زنان نیست، بلکه معرفت اونها و شناخته شدن و حضور اونهاست. نکته بعدی رو که در اینجا ذکر میکنه میفرماید فلا یعزین. برخلاف اونچه که ما گمان کردیم که هرچه توسعه در بحث عفاف و حجاب مطرح بشه زمینه ساز اذیت و آزار و سختگیری نسبت به انسانه، قرآن برخلاف این یک مطلبی رو با فطرت انسان در میان میگذاره. میفرماید هر چه انسان در بحث پوشش مراقبت بیشتری داشته باشه این برای اینکه ضریب امنیت بالا بره و مورد تعرض قرار نگیره بهتره.
بله.
در نقل داره وقتی این آیات نازل شد زنان مدینه به گونه تردد میکردن که گویا بر سر اونها کلاغی نشسته، یعنی رنگ پوششی رو که انتخاب کردن رنگ مشکی بود. این مطلب ظهور داره در این که انتخاب رنگ مشکی یه انتخاب آگاهانه بوده نه یک الزام شرعی.
بله.
از طرفی با توجه به این که در محضر پیغمبر اینا تردد میکردن و ایشون شاهد رفت و آمد زنان با این پوشش بوده و محدودیتی هم در بیان احکام نداشته، اگر این نحوه پوشش مردود بود حتی در حد کراهت طبیعتا رسول خدا بیان میکرد و حالان که چیزی در این ارتباط نرسیده. با توجه به اینکه منابع دین متعدده و یکی از اونها عبارت از سنته، سنت رو وقتی تعریف میکنن میگن قول و فعل و تقریر معصوم. تقریر یعنی امضا کردن. اگر عملی در حضور معصوم انجام بگیره و او سکوت کنه این سکوتش دلیل بر این که این وضعیت رو پذیراست. پس بنابراین رنگ مشکی رو زنان انتخاب کردن و پیغمبر هم متعرض این قضیه نشد.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از توضیحات شما. انشالله که این عزیز شنونده هم از پاسخگوی شما قانع شده باشم. ممنونم. سرکار خانم ساسانی، شما توی قسمت قبلی در مورد آیات سوره نور و آیات سوره احزاب و حجاب و پوششی که رنگ مشکی داشت صحبت کردید، اما ما روایاتی هم در اسلام داریم مبنی بر این که رنگ مشکی کراهت هم داره. این روایات رو چجوری میشه توجیه کرد؟
روایات زیادی داریم که لباس مشکی رو مکروه اعلام میکنه. من یکی دو نمونه از این روایات رو خدمتون عرض میکنم. تو بعضی از نقلها داره از تعالیم حضرت امیر به یارانش که فرمودن لباس سیاه نپوشید چرا که پوشش فرعونه. یا در نقلهایی داره که رسول خدا از رنگ سیاه منع میکردن. و در یه روایت سومی از امام صادق علیه السلام نقله که خدای متعال به پیغمبری وحی کرد که به مؤمنان بگو لباس دشمنان مرو نپوشن. مرحوم صدوق بعد از نقل این خبر می‌فرمایند که مراد از لباس دشمنان خدا لباس سیاهه. پس بنابراین ما روایات متعددی داریم که نسبت به پوشش سیاه ابراز ناخرسندی میکنه. جوابی که از این روایات میتونم خدمتتون نقل کنم اینه که این روایات ولو اینکه بسیار متعدد و گسترده هم هستن، ولی بسیاری از اونها قابل دفاع جدی نیستن. مرحوم صاحب جواهر در کتاب شریف جواهر بسیاری از این روایات رو نقل میکنه و اشاره میکنه به ضعف سندی این روایات.
بله.
پس بنابراین ما به شکل قرص و قاطع نمیتونیم از همه این روایات دفاع کنیم، چون بعضی ها خدشه بردارن. نکته دومی که میشه عرض کرد اینه که حالا ممکنه بعضی ها استدلالشون این باشه که ولو اینکه این روایات ضعیف هستن از حیث سندی، ولی فراوانن، کسرت در این روایات چه بسا ظهور در یک نکته ای داره. به اضافه اینکه در مستحبات و مکروهات نباید خیلی سخت گیری کرد.
بله.
جوابی که از این مطلب خدمتون عرض میکنم اینه که بله، اگر ما بپذیریم که واقعا روایاتی که بحث پوشش مشکی رو بیان میکنه متعدده و اعلام کراهت میکنه، ما در بحث لباس سیاه یه مستثنیاتی داریم. طبق اونچه که در نقلها وارده، حضرت رسول منع کردن از لباس سیاه مگر در سه چیز: یکی کفش، دوم عمامه، یعنی اونچه که حالا به طور مشترک مردان استفاده میکنن و زنان هم در بسیاری از کشورها و در زمان آیات مربوط به حجاب استفاده میکردن. الان هم گاهی اشاعر استفاده میکنن.
بله.
به عنوان سربند، یا اونچه که متعارف و مرسوم در زنان عراق استفاده میکنن از این سربند. و مورد سومی رو که فرمودن عبا. عبا هم باز یک لباس مشترکیه بین مردان و زنان. عبای مردان معادل همون چادر زنانه که پیغمبر از این سه حکم کراهت رو برداشتن. شاید این روایت و امثال این دستاویز فقها قرار گرفته که نوع اونها بیانی در رابطه با کراهت چادر مشکی اعلام نکردن.
بله.
بلکه برعکس، چه بسا فتوا غیر از اینه. اونچه که از مقام معظم رهبری نقله و آیت الله تبریزی، اینا تصریح میکنن به این که رنگ مشکی چادر برای زنان هیچ کراهتی نداره.
بله.
و بعضی دیگه تصریح میکنن به این که نه تنها کراهت نداره، مطلوب نظر هم هست و پسندیده هم هست. نکته بعدی که باز قابل ذکر اینه که خود مرحوم صاحب جواهر در جلد 8 جواهر یه نکته رو نقل میکنه. ایشون میفرماید چه بسا کراهت پوشش سیاه مختص مردانه، ولی شارع از زنان پوشش بیشتری رو تقاضا کرده. این پوشش بیشتر رو رنگ مشکی تأمین میکنه. پس بنابراین ممکنه این روایات اصلا متعرض زنان نمیشه. همونطور که ما در جاهای مختلف هم بازی بحث رو داریم، مثلا در مناسک حج بیان میکنه که لباس احرام سفید رنگ مستحبه، البته برای مردان، ولی در زنان مجوز میده که اونها میتونن از رنگهای معمولی و از همون لباسهای متعارف رنگی خودشون هم استفاده کنن. پس بنابراین ممکنه این روایات ظهورش در نوع پوشش مردان باشه و از اونها منع کراهتی میکنه، ولی ظهوری در بحث کراهت لباس زنان نداره.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. پس به گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اگرچه در بعضی از روایات داریم که رنگ مشکی کراهت داره، ولی به گفته پیامبر اکرم رنگ مشکی کراهت داره به جز سه مورد: کفش، عمامه و عبا، که عمامه در خانم ها همون سربند محسوب میشه و عبا همون لباسی هستش که به عنوان چادر ما خانم ها در حال حاضر داریم استفاده میکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از گفتهاتون سرکار ساسانی. خوام بپرسم که سنت و سیره اهل بیت علیهم السلام در مورد استفاده از رنگ مشکی به چگونه بوده است؟
در نقل‌های تاریخی داره وقتی حضرت صدیقه طاهره تصمیم گرفتن برن مسجد و احتجاجی داشته باشن، نقل میکنن لباسی رو که ایشون به عنوان لباس رو انتخاب کرده بودن لباس مشکی بود. یا اونچه که ما در قضیه عاشورا میبینیم، اون هنگامی که مردان اهل بیت به شهادت رسیدن، خب طبیعتا زمینه برای هجوم نسبت به زنها باز میشه. در آخرین دیداری که ابی عبدالله علیه السلام با همسران و فرزندانش داره، اونجا نکته رو ذکر میکنه و از اونها تقاضایی داره که عزیزانم بعد از این ممکنه شما مورد هجوم و غارت قرار بگیرید، لباس اسارت به تن کنید.
بله.
مراد از این لباس اسارت یعنی چی؟ به طور طبیعی مرادشون لباسی بوده که رقبت مردان رو کم کنه، یعنی هم کمتر مورد غارت قرار بگیرن و کمتر مورد اذیت قرار بگیرن. از این جهت ما اون چرا که در تاریخ مشاهده میکنیم اینه که اینها لباسهای تیره و مشکی رو انتخاب کردن که کمتر مورد هجوم قرار بگیره و رغبت کمتری در دیگران ایجاد کنه. به هر حال اون چه که قابل ذکره اینه که این رنگ و کلن لباس در شرایط مختلف به حسب اقتضاء زمان، مکان، موقعیت‌های مختلف ممکنه عناوین مختلفی برش بار بشه.
بله.
من یه روایتی را از امام صادق علیه السلام از کتاب شریف کافی خدمتون نقل میکنم. در این روایت نقل میکنه که امام صادق علیه السلام به اتفاق بعضی از افراد عازم سفری بودند. افراد مشاهده کردند که حضرت کفش رنگی به پا کرده. براشون جای تعجب بود، چه بسا اون زمان هم مرسوم نبود استفاده از کفش‌های رنگی.
بله.
از این جهت از حضرت سوال کردند که آقا استفاده از کفش رنگی اجازه داریم ما؟ مشکلی نداره؟ ایشون فرمودند که در سفر نه، اشکالی نداره، بلکه چه بسا با گل و باران و وضعیت زمین مناسب تره. اما اون هنگامی که در وطن بودید فرمودن نه، هیچ چیز با کفش مشکی قابل جابجا شدن نیست، یعنی پوشش مشکی رو مناسب تر می دیدن. از این جهت شرایط متفاوته. استفاده ای رو که مرحوم مجلسی از این روایت میکنه میفرماید استفاده میشه که نه تنها مثلا کفش مشکی که راحتی نداره، بلکه استحباب هم داره، مثل عبا و عمامه.
بله.
پس بنابراین شرایط مختلف تأثیر گذاره در این بحثه.
خب سپاسگزارم. پس در انتخاب رنگ مشکی نکته دیگه‌ای که مد نظر قرار میگیره این که این استفاده بستگی به زمان، مکان و موقعیت‌هایی داره که ما در اون قرار میگیریم. اینطوره؟ خیلی ممنون و سپاسگزارم. متشکرم. خب همراهان و شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه ریحانه در خدمت شما هستیم. سرکار خانم ساسانی، باز هم اگر فکر میکنید نکته‌ای در این سوال نهفته هست که هنوز ناگفته مونده، خواهش میکنم که برای دوستان عزیز بفرمایید.
بله. ببینید، من یه نکته رو قابل تأمل میدونم، اینکه سابقا این بحث خیلی مطرح بود و لاحقا هم داره بهش دامن زده میشه که رنگ مشکی مکروه، چرا ما سعی میکنیم رنگ مشکی رو ترویج کنیم. نکته رو که من میخوام خدمتون عرض کنم اینه که چگونه است ما در این مکروه انقدر دچار خلجان روحی شدیم و برامون ایجاد دغدغه کردیم.
بله.
آیا ما در انجام تمام واجبات سعی کردیم کوشا باشیم؟ آیا ما از تمام منهیات دست برداشتیم؟ آیا در انجام مستحبات ما تماما سعی کردیم اهل دقت باشیم که حالا این یه دونه مکروه اینقدر برامون ایجاد دغدغه کردیم؟ ببینید، مکروهات فراوانی رو در رساله ها بیان میکنن. مثلا در بحث غذا خوردن، این که میفرماید استفاده از غذای داغ مکروهه، فوت کردن غذا مکروهه، بین غذا آب خوردن مکروهه، در شب ایستاده آب خوردن مکروهه. آیا واقعا ما نسبت به همه اینها یه فراغت خاطری پیدا کردیم؟ فقط تنها دغدغه‌ای که برای ما مونده بحث پوشش مشکیه. و حالا که این مطلب یه قدری جای دقته، به اضافه اینه که ما میبینیم اصلا بعضی از سیستم ها این بحث رو میطلبه.
بله.
مثلا لباس رسمی دیپلمات ها لباس مشکیه و اونجا اعتراضی نیست، یا حتی استفاده از لباس‌های مشکی در مجالس رسمی شبانه مرسومه.
بله.
و حالان که اونجا کسی خدشه‌ای نمی‌کنه، یا استفاده از رنگ مشکی در لباس‌های مربوط به ایام عزاداری سید الشهدا علیه السلام نه تنها مورد مذمت قرار نگرفته، بلکه تحسین هم شده.
بله.
پس بنابراین نشون میده که اگر این مسئله اینقدر مورد کاوش قرار گرفته، ما باید یه قدری دقت نظر داشته باشیم که مبادا دست‌های آشکار و پنهان پشت سر این قضیه باشن. به اضافه اینه که از حس روانی رنگ مشکی آثار مثبتی هم داره. اینکه عمدتاً کتیبه ها مشکی است زمینه اونها، چه بسا رنگ مشکی طبق اونچه که روانشناسان بیان میکنن ظهور در ژرف نگری و دقت نظر و تفکر داره، یعنی زمینه های تفکر و تأمل رو بر انسان برمی انگیزه. از این جهت این نکات هم قابل توجهه. مطلب آخری که خدمتون عرض کنم این توصیه و هشداری است که رهبری مکرر در این بحث فرمودن که مراقب باشید، چادر رو با هزار و یک دلیل و رنگ مشکی رو در پیچ و تاب روانشناسی رنگ ها میخوان از شما بگیرن. به هر حال توجه در این نکات ما رو مجاب میکنه که در این بحث دقت نظر بالاتری به خرج بدیم.
خیلی ممنونم سرکار خانم ساسانی از توضیحات شما، نهایت استفاده رو کردیم. انشاءالله که در برنامه های آینده ریحانه باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار. در دقایق پایانی این برنامه به مطلبی در مورد زنان محجبه اروپایی توجه بفرمایید. درست در زمانی که رسانه‌های گروهی و کارشناسان خبره جنگ روانی در غرب با همکاری عوامل داخلی تلاش می‌کردند که به مردم ایران و جهان ناتمامی رؤیای انقلاب اسلامی را القا کنند و ختم آن را جشن بگیرند، به ناگاه دریای مواج بانوان محجبه در اروپا به خروش آمد و همه معادلات آنان را در هم ریخت. بانوان محجبه تجسم نمادین اسلام و انقلاب در قلب اروپا بودند که عبور آرمانها و پیامهای انقلاب را از مرزهای جغرافیایی نوید می دادند. وقار، صلابت و نجابتی که در زنان محجبه اروپایی به چشم می خورد از نوع همان حضور سبزی است که زنان مسلمان ایران در عرصه های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند. گرایش روبه رشد زنان به حجاب در کشورهایی رخ داده است که فمینیست ها قصد داشتند برای زنان مدینه فاضله را به وجود آورند. رویگردانی زنان اروپایی از این مدینه فاضله نشان می دهد که در پس ظاهر دلفریبی که فمینیست ها از آزادی برای زنان به وجود آورده اند، حقایق تلخی نهفته است که آنان را به سطوح آورده است. خدا نگهدار.